نیست، منم در چوب خط تو قفل میکنم، کلش هم میذارم زیر پادری، حالا یا یه جای دیگه بغل گلدونی جایی، تا هفته بعد انشاءالله که همکار عزیزم حسن اسماعیل پور در خدمتتون خواهد بود. خدا یارو نگهدارتون.
چوب خط
آقا ببخشید.
بفرمایید.
رب تو بورس چی داری؟
غلیظ، خوشتم، خوشرنگ و بو، کم نمک.
تبرک بخر تو بورس.
سس تو بورس چی داری؟ سالم، خوشتم.
تبرک بخر تو بورس.
روغن تو بورس چی داری؟ شفاف، طبیعی، بیبو، سبک.
تبرک بخر تو بورس.
توی بورس باشیم. گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
و حالا چه برنده خوش‌شانس بیسکویت گرجی معرفی می‌شود. بچه‌ها بیسکویت باغ وحش، چهره‌ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوش‌شانس هفتگی 22 چرخه و 20 تبلت باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خسرو معتضد هستم، به شما در برنامه عبور از تاریخ سلام عرض می کنم. دوستان و شنوندگان عزیز، ما براتون ماجرای شکست و قتل عرض شود که اشرف افغان رو تعریف کردیم و نادر توانست او رو در مهمان دوست دامغان، در مورچه خورد اصفهان و همینطور در نزدیکی شیراز در دشت زرقان در هم بشکنه، بعدم که حمله میکنه و شیراز رو میگیره و شاه طهماسب اجازه میده که نادر با خواهرش رازیه بیگم ازدواج کنه. قبلا گفته بودیم که شاه طهماسب عمه خودشو به عقد عرض شود که نادر در میاره، ولی در تاریخ کمبریج که الان دارم نگاه میکنم بهش، تاریخ ایران از مجموعه تاریخ کمبریج دوره افشار، زن و قاجار، میگویند رازیه بیگم عرض شود خواهر شاه طهماسب همسر نادر میشه. خواهر دیگر شاه طهماسب فاطمه بیگم به نامزدی پسر نادر رضا قلی در میاد. شوالیه گاردان، آنج دو گاردان که نماینده کنسولگری و نماینده تجاری فرانسه در ایران بوده، نادر رو در این زمان 40 ساله میداند، ولی تاریخ کمبریج میگه 31 سال در این زمان داشته. خب نادر افغانهای فراری رو به دنبال اینها میره و اینها فرار میکنن، میرن به طرف بلوچستان که در اونجا کشته میشه. اشرف افغان به وسیله بلوچای ایرانی کشته میشه. اون موقع تمام بلوچستان بخشی از ایالات ایران بوده که انگلیسی ها در قرن 19 هم قسمت های شرقیشو از ایران جدا میکنن و اسمشو میذارن بلوچستان انگلیس. خیلی خوب، نادر بعد از اینکه شر محمود افغان و اشرف افغان، این دو واقعا جنایتکار، از ایرانیا شرشون کنده میشه، با قدرت زیادی شروع میکنه به فرمان روایی. دو ماه در شیراز استراحت میکنه، زمستان رو در شیراز میگذرونه. زمستان خیلی سخت بود. دوره تسلط افغانها به پایان رسید. جانوس هنوی میگه مصائب ایرانی ها هنوز تمام نشده بود. مرگ اشرف فقط مقدمه بدبختی هایی بود که نادر، یعنی آن عذاب آسمانی برای آن کشور بدبخت فراهم آورد. چون نادر عوض میشه، متاسفانه وقتی به پول و ثروت میرسه، وقتی به قدرت میرسه، این نادر، اون نادر شجاع، اون نادر میهندوست، اون نادر عرض شود که دلش بر مردم میسوخت و رنج میبرد که چرا افغانها آمدن و این همه کشتار کردن، این نبود. ما دکتر نادر پر بازن، پزشک فرانسوی، کشیش هم بوده، در سالهای آخر نادر یادداشتایی نوشته، آدم وحشت میکنه که این نادر چقدر زور و قدرت و ثروت اینو عوض کرد. و مخصوصا از هندوستان که برگشت دیگه خودشو امپراتور آسیا میدانست و چقدر مردم رو اذیت میکرد و چقدر بر مردم فشار وارد میکرد. مالیات 3 ساله ایران رو که بخشیده بود دوباره بازپس گرفت. حالا ما به اون دوران نرسیدیم، ولی این جانوس هنوی عرض شود که ببینید چی نوشته. ضعف سلطنت شاه سلطان حسین نخستین علت ظاهری بود که این ملت را به یک سلسله مظالم دیگر که کمتر از بیدادگری های محمود و اشرف افغان نبود گرفتار ساخت. خب حالا نادر به طرف همدان حرکت میکنه. چرا؟ برای اینکه ترکان عثمانی اومده بودن و تمام قسمت‌های قفقاز و همینطور به طرف پایین آذربایجان، زنجان، ارچود، کرمانشاهان، همدان، قزوین، خوزستان رو تصرف کرده بودن و این ایالات رو نتیجه ارچود تصرفات خودشون میدونستن. اینا 84 سال با ایران صلح داشتن، دوران صلح رو گذرانده بودن. لارنس لاکارت که به اسناد ترکیه و به اسناد بریتانیا و اسناد فرانسه دسترسی داشته، مورخ بزرگی بوده، قابل احترامه، در کتاب خودش نوشته که دولت عثمانی نمیخواست به ایران حمله کنه، ولی یه عده بودن میگن آقا اینا اومدن ما رو در طول تاریخ بارها شکست دادن، 360 شکست شاه عباس بر ما وارد کرده، حالا وقت خوبیه، حالا ما بریم قسمت‌های غربی ایران رو تصرف کنیم. اینا همیشه روی آذربایجان نظر آز داشتن، چند بارم عرض شود که سزای خودشونو دیدن، چه از نظر جنگی شکست خوردن بارها و بارها، آخریش عباس میرزا اینا رو شکست داد، باز محمد علی دولتشاه پسر دیگر فتلیشاه اینا رو شکست داد، ولی بازم دست بر نمی داشتن. و حالا نادر در اون سال میخواد بره سراغ اینها، میخواد بره آقا شما تو این همدان چی کار دارید، شما چطور مردم رو دارید میکشید، شما تو لرستان چی کار دارید، به خرم‌آباد چی کار دارید. آقا حزین نوشته خرم‌آباد هم گرفتن، بروجرد هم گرفتن. دولت عثمانی سیت شهرت نادر، یعنی آوازه شهرت نادر رو شنیده بود، دیده بود که دولت پوشالی اشرف افغان رو چگونه مچاله کرد و این افغانهای فراری درفتن به طرف بلوچستان که پای هیچ کدومشون به قندهار نرسید، زیرا بلوچهای شجاع اینا رو از بین بردن. یه سری هم رفتن به کرانه های دریای عمان، در اونجا بنادری بود که حزین لاهیجی شاهد بوده، اینا می اومدن و سوار می شدن بر این کشتی هایی که ناخدایان عرب داشتن و می رفتن به عمان، به اونجا پناهنده می شدن و در اونجا عرض شود به شغل های کوچک که برداشته نوشته. خیلی این حزین لاهیجی خیلی جالب نوشته چقدر شکایت میکنه از جنایاتی که ترکان عثمانی با مردم لرستان رفته خرم آباد و همینطور احاطه رومیان، یعنی عثمانی ها بر دارالسلطنه همدان و مسخر کردن همدان و قتل عام در آن. خیلی مردم میگه بیپناه بودن، کشوری که در کار نیست، دولتی در کار نیست، ارتشی در کار نیست، کشور بدون سر، عرض شود که دو اوباش قلیجایی، کسی اینا داخل آدم نبودن، کسی اینا رو تحویل نمیگره. سکنه شهر در استراب افتادن، اکثر ایشان را طاقت حرکت نبود، از دهشت رومیه اطمینان هم نداشتن، فضای قیامت برخاست. عرض شود میگه مردم جمع شدن گریه کردن که ما این بچه‌هامون رو چیکار کنیم، پیران رو چیکار کنیم. میگه مردم بیچاره مقابل این سپاهیان عثمانی که آرزوی تصرف ایران رو داشتن، باور کنید وقتی یک خارجی به کشور حمله میکنه گوش نمیده که شما چه میگویید، حرف حساب. اونا میخوان تصرفاتشونو بکنن. ایران هم سرزمین ثروتمندی بود، یعنی در دوران صفویه ما نمیتونیم انکار کنیم که خیلی ایران آباد شده بود، شهرها آباد بود، اصفهان واقعا یک لندن و پاریس، یعنی از لندن و پاریس پر جمعیت‌تر، معمورتر، یعنی آبادانتر، تمام این سیاهان تعریف میکردن. عرض شود که میگه مردم هم جنگ میکردن، مردم در همدان حصار و منافذ شهر و قلعه رو مستحکم کردن، به لوازم پرداختن. حزین لایجی میگه من اینا رو تشویق کردم، گفتم اینقدر از این ترکان عثمانی نترسید، اینا در کشورهای دیگه هر شود بارها شکست خوردن، در استعمال اسلحه ماهر و چنان دلیر شدن که با سپاهی گران اگر روی میداد کارزار کردن. در همدان هیچ حاکمی نبود، لشکری نبود، مدت معاصره 4 ماه طول میکشه. جمعی از رومیه را محصوران به تیر و تفنگ بکشتن. احمد پاشا سردار عثمانی مردم همدان را به اطاعت خوان، در نگرفت. رومیه که از 100,000 افسون بودن و در قلعه‌گیری شهره جهان در تسخیر کوشیدن، یک طرف حصار را با آتش بارود فرو ریخته به شهر در آمدن و قلعه بنیاد کردن. مردم شهر دست به اسلحه‌ای که داشتن برده از هر سو روی به ایشان نهادن. چون کار از دست رفته بود، بران کوشش فایده‌ای مترتب نشده، همگی در مبارزات به قهر رسیدن. این مردم شریف غیر نظامی بودن که این دولت صفوی همه رو رها کرده بود، همش دنبال عیاشی و خوشگذرانی و شکارهای طولانی، استراحت شاه سلطان حسین در تهران. این 7 سال مردم ایران بلاها به سرشون اومد. حالا نادر میخواد با اینا برای اولین بار مواجه بشه. نادر میخواد بره سراغ اینها که مفصل براتون این جنگ ها رو تعریف میکنم. شگفت انگیزه که این آدمی که کوهستانی بود تشخیص میده که ما باید بتوانیم از رودهای پر آب عبور کنیم، عرض شود از دریاها بگذاریم و بعد مقدمه تأسیس نیروی دریایی ایران میشه، چه در خلیج فارس و چه در دریای مکران و چه در دریای خزر یا دریای کاسبی. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده که باقی ماجرا رو برای شما عزیزان میگویم. این تاریخ کشور ماست، ببینید چقدر جالبه، صحنه‌های دهشت انگیز رو داریم، حالا صحنه‌های پیروزمندانه رو هم به عرض شما عزیزان خواهم رسان.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و روز بخیر خدمت همه شما هممیهنان گرامی در گوشه گوشه سرزمین زیبای ایران، به ویژه شما شنوندگان بسیار ارجمند شبکه رادیویی جوان. خوشحالیم که فرصتی دست داده تا باز هم با شما همراه باشیم، بخش دیگری از برنامه رادیو جوان رو تقدیم حضورتون بکنیم در روز دوشنبه هفتم بهمن ماه سال 1398. امیدوارم که شما هم تا ساعت 22 حوصله بفرمایید، برنامه مختلفی رو که براتون تدارک دیدیم بشنوید و ما رو هم از نقطه نظرات سازندتون بهره‌مند بفرمایید. 46 دقیقه و 30 ثانیه از ساعت 14 گذشته، برنامه بعدی این بخش رو با عنوان شکوه حماسه تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده بری اون جلو، حماسه که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام همه مردم ایران، بعد از ظهرتون بخیر باشه. در هفته هایی که گذشت جنوب شرق کشور دچار سیل زدگی شد و اخبار و حوادث مربوط به اون رو از طریق رسانه ها شنیدید. ما در این برنامه بیشتر میخواییم از نظر علمی به اقدامات ارتش در زمان بحران بپردازیم و با عزیزان نیروی زمینی ارتش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اگر دوست داشتید میتونید با ما همراه باشید.
ما جز پنج خانواده خانواد بودیم، جز زندگی میکردیم، روستای آبیده که زیلایی، بعد آب سیل اومد همه زندگی مونه، دام مونه، ساخت مونه، همه چیز مونه با
برق نداریم، آب نداریم، جاده نداریم، الان همه زیر ساختای ما کاملا نابود شده.
دیوار که یکم باز بود بین خونه ها، آب اومد دیگه خونه رو گرفت.
دیروز اومدیم اینجا و قول معروف تو این بحث همکاری در رابطه همکاری کردیم با هلال احمر استان در رابطه با کمک رسانی بر یکی از روستاهایی در فاصله 110 کیلومتری اینجا.
بودن مقداری بار و تعدادی از نفرات رو در منطقه به اصطلاح امداد رسانی انجام دادیم. الان هم دارن ملازم فهمید دارن بارگیری میکنن. اگه شرایط جوی اجازه بده که امروز ادامه میدیم، اگه شرایط جوی اجازه نده ان شاء الله از فردا صبح اول وقت کار رو شروع میکنیم.
کوهستانی بودن استان که حالا با خودرو کمک رسانی مقدار مشکل هستش، به توسط بالگردهای ارتش جمهوری اسلامی این کمک رسانی، این دلگرمی هم خواهیم داد کل کارکنان ارتش هوانیز جمهوری اسلامی ایران.
با امیر سرتیب معمار باشی فرمانده قرارگاه جنوب شرق کشور بیشتر صحبت میکنیم. امیر سلام و عرض احترام خدمت شما.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر، وقت همه شنوندگان خوب برنامه رادیو جوان هم بخیر و شادی باشه.
درود بر شما. از فعالیت‌های قرارگاه جنوب شرق ارتش کشورمون بیشتر برامون بگید، به خصوص در زمینه سیل سیستان و بلوچستان.
خب ضمن عرض ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض بکنم که از همون لحظه ابتدایی شروع بحران در منطقه جنوب شرق کشور عزیزمون در سیستان و بلوچستان، حسب تأکیدات و اوامر مؤکد فرماندهی معظم کل قوا و همچنین سلسله مراتب فرماندهی ارتش جمهوری اسلامی ایران، بلافاصله یگانهای منطقه جنوب شرق اعلام آماده باش بهشون ابلاغ شد و به منطقه جنوب شرق خصوصا در جنوب استان سیستان و بلوچستان منطقه چابهار اعزام شدند. تیپ‌های 188، 288 و 388 و همچنین مرکز آموزش سفرشت ما اعلام آمادگی کردن و در منطقه حضور پیدا کردن، در منطقه‌ای که خب وسعت زیادی داشت، هموطنان عزیزمون آسیب دیده بودن از سیلی که به وجود آمده بوده. از کرمان هم ما اعزام پایگاه سوم پایگاه هوانی روز خودمون رو با 5 فروند بالگرد به منطقه بلافاصله و همچنین گروه 455 مهندسی ما همچنین به منطقه اعزام شدن به منظور مرمت جاده ها با تجهیزات مهندسی سنگین خودشون. روزانه ده ها سورتی پرواز رو ما در منطقه به انجام رسون جهت ارسال کمک های مردمی و سازمان های مردم نهادی که کمک های خودشون رو به منطقه ارسال میکردن، پخت غذای گرم و تقسیم بین هموطنان عزیزمون، همچنین مرمت جاده های مواصلاتی که در منطقه آسیب دیده از سیل انجام گرفته بود و تهیه بسته های غذایی و تقسیم اونها. اقداماتی بودش که خب الحمدلله بچه های خوب نیروی زمینی که همیشه پا در رکاب هستن و در بحران ها حضور مقتدرانه ای رو داشتن در کنار سایر نیروهای مسلح عزیزمون الحمدلله انجام وظیفه کرد.
امیر الان وضعیت چطور هست؟ کمک رسانی های شما که همچنان ادامه داره وضعیت سیل زده ها چطور هست؟
من عرض بکنم که همین امروز ما با توجه به اینکه بازدیدی کرده بودیم از مدارس منطقه سیل زده، خصوصا بخش دلگان و فلان که خب منطقه آسیب دیده از سیل بودش و چندین بار در صدا و سیما هم اینها رو به تصویر کشیده شد، بنابر نیازی که داشتن خب بسته های نوشته افزاری رو تهیه شده بود توسط خود کارکنان و مجموعه عزیزمون به منطقه ارسال شدش تقدیم عزیزان، بسته های بهداشتی و همچنین مواد غذایی که در چندین نوبت تقسیم شدش امروز هم مجدداً توسط عزیزانمون در منطقه ارسال شد و تقسیم شد. خب بعد سیل با توجه به فروکش کردن آب، مشکل به قول معروف جاده های مواصلاتی بودش که در روستاها میبایستی انجام میگرفتش که تجهیزات مهندسی سنگین نیروی زمینی در محل انجام وظیفه کردن و جاده های مواصلاتی اونها رو الحمدلله مشغول به مرمت هستن. و خب نیازمندی اصلی اونا زیرساختای منطقه هستش که خب انشاءالله دولت عزیز هم بایستی بهش توجه ویژه‌ای داشته باشه و انشاءالله بتونه خصوصا بخش کشاورزی منطقه که با توجه به سیل یه مقدار آسیب دیده بایستی انشاءالله اینها هم مرمت و یه مقداری هم بکنه که مردم محروم و مظلوم سیستان و بلوچستان انشاءالله بیاد که بتونن انشاءالله اینها رو هم به اصطلاح کمک بکنن به این مردم عزیز.
انشاءالله.
اینجا ایران است.
امیر معمار باشی گرانقدر، شما حالا چون فرماندهی قرارگاه جنوب شرق ارتش رو هم بر عهده دارید، بفرمایید که کلن ارتش در زمانهای بحران مثل حالا این سیلی که به وجود اومد و شما توضیحات رو فرمودید، چه وظایفی دقیقا بر عهده داره و چه کار میکنه که هرچه بیشتر و به روزتر آماده باشه برای مقابله با این بحران ها؟
خب ببینید، یکی از وظایف ارتش در کنار ایجاد امنیت پایدار برای کشور عزیزمون و حدود و ثغور ملت کشور عزیزمون رو که رصد میکنن و پایدار به اصطلاح انجام وظیفه میکنن در این راستا، خب یکی از این وظایف ما در بحران هایی که پیش میاد اجرای امر مردم یاری هستش. و جز طرح‌های ستاد کل نیروهای مسلح هستش که در شرایط بحران بلافاصله نیروهای مسلح عزیزمون و بالاخص ارتش جمهوری اسلامی ایران با توانمندی و تجهیزاتی که پای به اصطلاح در اختیار داره به کمک مردم سرافرازمون میاد. در زلزله‌های سر پل ذهاب، در کرمانشاه، در سایر نقاط کشور ازمون، در سیل سال گذشته، همین امسال که در گلستان و در منطقه خوزستان و لرستان اتفاق افتاد، خب الحمدلله عزیزانمون در مجموعه نیروی زمینی و ارتش جمهوری اسلامی ایران جز اولین نهادهایی بودن که پای کار اومدن. مقام معظم رهبری در فرمایشات خودشون فرمودن ارتش در استان گلستان اولین یگان و سازمانی بودش که پای کار اومد، حتی جلوتر از ستاد بحران.
بله، حضور به موقع.
و این افتخاری است برای دلاور مردان نیروهای مسلح ما و بالاخص ارتش و نیروی زمینی که همیشه پادر رکاب هستن. ما در طرح‌های خودمون در پادگان‌ها هم که عزیزانمون حضور دارن، یکی از اقداماتی که انجام میدن همین به اصطلاح آموزش و اجرای رزمایشات متعدد برای مقابله با طرح‌های بلیات هستش که خب الحمدلله این اتفاق افتاده که از آمادگی بسیار خوبی برخوردار هستن که بتونن در کوتاه‌ترین زمان وارد عمل بشن و بتونن کمک بکنن به مردم طرف.
خدا رو شکر، بدون هیچ اغراقی شما واقعاً فرشته های نجات هستید خیلی وقتا برای مردم سرزمینمون و دست خداوند قطعا با شما خواهد بود. اینو بدون هیچ اغراقی میگم و خدا بهتون عزت و توفیق بده که ما مردم به شما تکیه میکنیم و کیف میکنیم که شما اینگونه در کنارمون هستید، حالا چه در سیستان و بلوچستان، چه در شمال کشور، چه در نقاط دیگر این سرزمین. ایشالله که خدا حفظتون بکنه شما و خانواده هاتون رو.
ممنون از لطف شما. این که ارتش شعارش این ارتش که ارتش فدای ملت، یک واقعیت ارتش شعار نیستش و در عمل الحمدلله ارتشیان سرافرازمون نشون دادن چه نیروی هوایی عزیزمون، چه نیروی دریایی راهبردی، چه نیروی زمینی محوری، همه و همه زیر یک پرچم مقدس تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و سایر سلسله مراتب فرماندهی واقعا حاضر هستن که تا آخرین قطره خون خودشون در راستای اطلاع میهن عزیز و اسلامیمون جانفشانی بکنن و این همیشه به عینه هم مردم
ثابت شده و دیدن. ثابت شده و دیدیم. متشکرم از شما.
خواهش میکنم قربان.
زنده باشید.
ساعت 9 شب ما در مرز کره تبسی داریم به خدمت میکنیم. انشاءالله که بتونید ها با دیدید کلی همکاریان عزیزمون رو
نیروهای کوشا و خدمتگزار ارتش با ساعت‌ها تلاش سخت در کنار سایر نیروهای امدادی موفق شدند تمام افراد را از منطقه بحران خارج کنند.
شکوه حماسه
قطعاً یکی از اقدامات ارزشمند ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام به موقع در زمان بحران هست. قطعاً خیلی از فرماندهان ارتش به این فکر هستند که حتی اگر نواقص احتمالی در زمان بحران وجود داره بتونن در بحران‌های بعدی با مدیریت بهتری عمل بکنن. این اتفاق رو من به صورت جزئی و ایدئال دارم میگم، چون در زمانهای بحرانهایی مثل سیل و زلزله ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده که به موقع و قدرتمند و با تک تک افسران و سربازان و امیران عزیز و دلاورش حضور پیدا کرده در زمین حادثه و تونسته مدیریت به اندازه و کافی رو داشته باشه. به همه عزیزان ارتش درود میفرستیم، انشاءالله که در عزمشون راسخ و پایدار باشن. ما بهشون میبالیم، فرقی نمیکنه. ما ایرانیان در هر جایگاهی که باشیم میتونیم دستانمون رو در دستان هم گره بزنیم و با همت خودمون، با همدلی خودمون انشاءالله به آبادانی هرچه بیشتر کشورمون کمک بکنیم. متشکرم از این که در کنار ما بودید. در این دقایق خداحافظتون باشه.
خدا پشت فناتون باشه، با یاری امام زمان.
و حضرت علی بریش خدا پشتیبان شما.
همه جای این خاک هنوز بوی